أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 24. إذا شك في لفظ العظيم مثلا أنه بالضاد أو بالضاء، يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين. إن رو دیروز توضیح دادیم، گفتیم صاحب عروه مرحوم آقای خویی در درسشان که نوارش هست و همینطور در تقریر مصباح العروه فرمودن بله این حرف درسته، لا یجوز له ان یقرأ بالوجهین، چون سبحان ربی العظیم با ضاد کلام مهمله، معنا نداره. این که ما بگیم نه مهمل عرفی نیست، مثل این که فارسی بگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، این مهمل عرفی نیست، به نظر درست نمیاد. سبحان ربی العظیم، بله بعضی از عرب ها متاسفانه در بعضی از کشورها شاید برخی از لبنانی ها همین جور باشن، ضاء رو غلیظ ادا میکنن میشه ضاد، ولیکن در عرف عام این مهمله. آره بدون لبنان ممکنه اونجا مهمل نباشه، در عرف عام مهمله. ولذا نمیشه احتیاطاً شخصی که جاهل هست به اینکه مخرج عظیم ضاء یا ضاد هر دو رو تلفظ کنه. آی سیستانی لابد به همین خاطر که عرفن این مهمل نیست، در بعضی از لهجات عظیم هم میگن ولو لهجه ملحونه است، در حاشیه عروه فرمودن یمکن القول بالجواز اذا قصد به غیر صحیح الواقعی از ذکر المطلق. فان اللحن لا یقده به ما لم یغیر المعنا. حالا این رو ایشون فرمودن، شاید نظرشون همین بوده که عظیم اگر با ضاد تلفظ بشه این مهمل نیست، عرب معناشو میفهم. و جالب اینه خود ایشون در این که نمیدونه الحمد یا الحمد با هاء دو چشمه، گفته حق ندارید دو جور بخونید، چون الحمد با هاء دو چشم این ذکر خدا نیست، الحمدلله حمد یعنی موت، فاذاهیه حامده یعنی فاذاهیه میته، اونجا اینجور فهمه. با اینکه فارسا وقتی سر سفره غذا تموم میشه میگه الحمدلله دیگه، با هم های دو چشم میگه الحمدلله، اونجا رو ایشون ایراد کردن دیگه. نه اگر او مغیر معناست، با اینکه در عرف ما معنای حمد داره، خب سبحان ربی العظیم که به طریق اولا نه تنها مغیر معناست بلکه موجب اهماله، اصلا معنایی ندارن، ولذا اشکال داره تکرار سبحان ربی العظیم یک بار با ضاد یک بار با وا برای کسی که جاهل هست. نه بگه پیچ پیچ پیچ، بعد بگه من وضع کردم اینو برای الحمدلله، میگن ذکر الله. خب بعد فرموده که و اما اذا شک فی اعراب العظیم و انه بالکسر او بالفتح تعین الوقف حین اذن لعدم احراز الامتثال بدونه. ایشون میفرما اگر نمیدونه سبحان ربی العظیمه یا سبحان ربی العظیمه، خب لازم نیست سبحان الله بگه، همین سبحان ربی العظیمه بگه، وقفه به سکون بکنه، سبحان ربی العظیم، بعد بگه و به حمده، مشکل حل. حالا یک شخصی میخواد اصلا بگه سبحان ربی العظیمه و به حمده، خب صابرو میگه جایز نیست دیگه. آی خویی فرمودن چرا جایز نیست؟ باز اینو هم در درسشون دارن و هم در مصباح العروه برخلاف مستند العروه. چند مورد در مستند العروه تو این بحث ها خلاف اونچه که آی خویی در درسشون فرمودن تقریر کردن، ولذا اگر برخی از تقریرات شما هم ببینید خلاف اونچه هست که ما عرض کردیم خیلی ناراحت نباشید. در درس آی خویی چی فرمودن؟ فرمودن که آقا ما موظفیم به تسبیحه کبرای صحیحه یا تسبیحه صغرا. سبحان ربی العظیمه این تسبیحه کبرای صحیح است به تقدیر اعنی. سبحان ربی العظیمه این هم تسبیحه کبرای صحیح است به تقدیر هو. ولو انصراف دارد ذکر به ذکر صحیح، تسبیح انصراف دارد به تسبیح صحیح، ولی این تسبیح صحیح است در علم عربی. آی سیستانی فرمودن بله منم میگم اشکال نداره بگی سبحان ربی العظیمه، ولی به شرط این که در تقدیر اعنی بگیری، نه اینکه تو لفظ گویی و از خدا معنا طلبی، نه بگو سبحان ربی العظیمه ولی در تقدیر نیت کن اعنی، بگو سبحان ربی العظیمه ولی خودت نیت کن در تقدیر هو، اما در تقدیری چی نگیری همینجوری بگی سبحان ربی العظیمه، نه این درست نیست. فی جوازهی بدون تقدیر اعنی فی قصده اشکالون، جرش که تقدیر نمیخواد، آقا وصف و موصوف که تقدیر نمیخواد دیگه، وصف و موصوف هست دیگه، اونی که قطعش میکنه از وصف بودن اعنی در تقدیر میگه اون نیت میخواد، اونی که قطعش میکنه از وصف بودن هو رو در تقدیر میگیره العظیم و خبر هو میگیره اون نیت میخواد، ولی سبحان ربی العظیمه که دیگه وصف و موصوفه دیگه، اون که مشکلی نداره. اجمالا نیت بکنید اب نداره، ولی شما بدون اینکه اجمالا یا تفصیلا نیت بکنید سبحان ربی العظیمه، الان اون شخصی که وارد نیست اجمالا هم قصد میکنه، چون جاهای دیگه هم همینجوری اعرابا رو خراب میخونه، جاهای دیگه هم اعرابا رو خراب میخونه، ضربت و زیدون نمیدونم پلا، اینجا گفته که سبحان ربی العظیمه، ما داریم براش توجیه میکنیم، ما میگیم عیب نداره، مثل بعضی ها خلاف میکنن دیگران میان توجیه میکنن، این آقا گفته سبحان ربی العظیمه، ما میگیم عیب نداره، یجوز الفتح فتح العظیم به تقدیر عنی، خب این که تقدیر نگرفته عنی رو. آقای سیستانی میگه این خلاف احتیاط واجبه. ما با آقای سیستانی عرضی داریم، آقای سیستانی تو تقریرات فرمود باید تسبیح بگی در رکوع، تسبیح هم عنوان مشیر برای اون سبحان الله یا سبحان ربی، سبحان ربی العظیم یا برای سبحان الله یا برای سبحان ربی العظیم، و به حمده و نگفتی نکن. بعد مطرح کردن که از صحیح ابن سنا استفاده کردیم که تسبیح باید صحیح باشه. حالا اینجا خب فرمودن موقع تسبیح سبحان ربی العظیم صحیحه که نیت کنی اعنی را، حرفی نداری. اما تو تعلیقه عروه و تو رساله جامع، تو همون جایی که گفتن یجب التسبیح در متن عروه، بعد ادامه دادن ولیکن بعید نیست که مطلق ذکر کافی باشه، آیه سیستانی اصلا حاشیه نزد. یعنی از نظر فتوایی آیه سیستانی کفایت مطلق ذکر را، کفایت مطلق ذکر خدا را که مشتمل بر تجلیل و تعظیم خدا هست، کافی دونست. فتوا اینه، بحث استدلالی قبول نکرد، ولی تو فتوا گفت مطلق ذکر خدا که مشتمل بر تجلیل و تمجید خدا هست کافی است. اگر کافی است، خود شما به آقای حکیم ایراد گرفتید، گفتید اگر ذکر کافی باشه در رکوع ذکر الله، چه انصرافی داره به ذکر صحیح؟ شما آقای سیستانی به آقای حکیم ایراد گرفتید، گفتید لا و چل انصراف ذکر از ذکر صحیح، ولی یستق على ذکر الملحون، فقط تسبیح هست که چون مشیر است به اون تسبیح خاص سبحان الله یا سبحان ربی العظیم، وقت زمیمه کردیم این رو به اون فرمایش ایشون در صحیح ابن سنان که به قرینه مقابله با لا یحسن ان یقرأ القرآن ظاهرش که تکبیر و تسبیحت صحیحین باشد، محسنین باشد، اینجور فرمودید. وقتی فتواتون این شد که مطلق ذکر خدا کافی است و اونم فرمودید وچی نداره انصراف داشته باشه به ذکر صحیح، واقعا هم همینطوره، ذکر عرفی ولو ملحون باشه، دیگه نباید اشکال کنید سبحان ربی العظیم و به حمده، اصلا این که صحیحه با تقدیر عنی، صحیح هم نباشه بالاخره مطلق ذکر خدا که هست ولو ذکر ملحون، اصلا به جای سبحان ربی العظیم میگه سبحانو، این که دیگه توجیه پذیر نیست، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و به حمده. بالاخره ملحونه ولی مغیر معنا نیست. شما باید صحیح بدونید دیگه، چون فرمودید در تعلیق قربه مطلق ذکر خدا کافی است و فرمودید در بحثتون که اگر ذکر خدا کافی باشد لا و چل انصرافی ان ذکر ملحون، خب اینم فوقش میشه ذکر ملحون دیگه. حالا ایشون ممکنه بفرمان من که نظر ندادم، من گفتم فی جوازی بدون تقدیر اعنی فی قصدهی اشکالون، میگیم خیلی خب اینجا فتوا ندادید، ولی تو چند مسئله قبل که میگفت که یجب و فی ذکر رکوع الموالات و العربیه، ادامش گفت که باید به نحو صحیح گفته بگوید، اونجا ظاهرش اینه که حاشیه نظری که قبول دارید نظر صاحب عربان و فتوا میدید که ذکر رکوع باید علاوه چن صحیح باشه، اونجا که دیگه فتواست. خب در حالی که خب مناسب اونجا احتیاط کنید، چون نظر شما اینه که مطلق ذکر کافی است و فرمودید که اگر مطلق ذکر کافی باشه لا و چل انصرافهی الى ذکر صحیح، لا و چل انصرافهی عن ذکر ملحون، در رد آیه حکیم اینجور فرمودن. آها، اما ما چی میگیم؟ ما احتیاط میکنیم. چرا؟ برای این که میگیم روایت داره، ما که گفتیم ذکر مطلق کافیه دیگه، اگر لازم باشه حتما بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله یا سبحان ربی العظیم و به حمده که خیلی ها میگن، اگر گفتن اینها لازم باشه به همون نحوی که گفتن باید بگیم، مثل قرآن میشه. تو قرآن شما میتونی سوره حمدو بخونی بگی الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، نمیتونی. چرا؟ یعنی که قرآن به قول آقای خویی نازل که شده الحمدلله رب العالمین نازل شده. آقای سیستانی تو اون بحث فرمودن اشکال نداره ماده قرآن حفظ بشه، هیئتش هم غلط نباشه، ولو هیچ قرائتی بر طبقش نباشه اشکال نداره. ولی ما عرض کردیم نه، قرآن که نازل شده دیگه هیچ قرائتی الحمدلله رب العالمین نداره، هیچ قرائتی الحمدلله رب العالمین نداره، ولو صحیحه به تقدیر اعنی، به تقدیر هوه، قرآن اینجوری نازل شده و ما باید اقرأ القرآن، الفاظ قرآن رو به همون نحو نازل شده بخونیم. اینجا هم اگر واجب باشه سبحان الله سبحان الله سبحان الله یا سبحان ربی العظیم و بحمده، همون جوری که به ما فرمودن بگید باید همون جور بگیم و قطعا اونی که فرمودن بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی العظیم و بحمده. اگر غیر از این بود لوکان لبان وشتهر. هیچ کس در عرف ما میگه سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اینها موجب وسوق میشه که به همین نحو یدن به ید به ما رسیده، ولی چون ما مطلق ذکر رو کافی میدونیم او به قدره نه تو به اون روایت استدلال میکنیم ثلاث تسبیحات او به قدره نه، یعنی به قدره نه من سایر اذکار الله، ولذا ما اصلا معتقدیم ذکر ملحونم بگید مغیر معنا نباشه کافی هست. مسئله 25 مسئله مهمیه، یشترتو فرکوع الجلوسی ان ینهنی به حیث یساوی وجهه رکبته و الافضل از زیادت و علی ذلک به حیث یساوی مسجده و لا یجب فیه علی الاصح الانتصاب علی الرکبه شبه القائم ثم الانحناء. مسئله صاحب الرمه مسئله موافق نظر مشهوره، فرموده در رکوع جلوسی اونی که واجبه اینه که اونقدر خم بشی که وجهت محاذی فوقانی رکبتینت باشد، محاذی فوقانی ها یعنی عمودی، اگر یک خطی از وجهت بکشن یک از این نخهایی که چی دارن شاغول بناها بکشن، یه بنای بیاد بین شما رفتی به رکوع جلوسی شاغولو بذاره اون سرش رو روی وجهتون میبینه که مستقیم اومد رو رکبتینتون قرار گره. والافضل از زیادت و علی ذلک، افضل اینه که اونقدر خم بشید تا وجهتون محاذی فوقانی جای سجودتون جای مهرتون بشه، این افضله. بعد فرموده ولا یجب فی علی الاصح، بنابر قول صحیح واجب نیست که قبل از رکوع جلوسی شبه قائم، اما نه اینکه کاملا قائم، نه رکبتینتون رو زمینه، از رکبتین به بالا شبه قائم بشید. یکی از دوستان میگفت در قطیف یک مسجدی هست مربوط به یکی از بزرگان قطیف، نوعا نافله عشا رو همینجور میخونن، برای قبل از رکوع جلوسی رو رکبتینشون وامیستن، رو رکبتینشون وامیستن، رو قدمینشون، بعد میرن به رکوع جلوسی. صاحب عرفه میگه نه این واجب نیست. آقای خویم گفته سیره قطعیه بر عدم لزوم این است، ما اصلا اگر کسی این کار رو در عرف ما بکنه تعجب میکنیم. صاحب عرفه میگه و این کانه هو لهوت، البته احتیاط مستحب است این کار رو بکنید، لابد اون بزرگوار طبق این احتیاط مستحب به صاحب عرفه عمل میکنه خودش و مریدهایش. خب حالا اون واجب رو بگیم مستحب بش فدای سرتون. مقدار واجب در رکوع جلوسی چه مقدار اختلافیه؟ قول معروف همینه که در عرفه هست ان یحاذی وجهه، محاذی فوقانی بشه وجهش با رکبتینش. چرا؟ اینا میگن آقا رکوع جلوسی حد شرعی نداره، حد شرعی نداره، رکوع قیامی حد شرعی داره و مکن راحتی که من رکبتیک، حد شرعی داره. رکوع جلوسی حد شرعی نداره، عرفاً بگن راکعون. همین که یه مقدار خم بشیم که وجهمون موازی رکبتینمون باشه در حال جلوس، میگن راکعون. آیه خویی هم فرموده ما هم نظرمون همینه. نوعاً ما محشین عرورم دیدیم همین نظر رو دارن، الا آیه حکیم که نظر دوم و قول دوم رو انتخاب کرد. قول دوم چیه؟ آیه حکیم اختیار کرده، میگه حد درکو الجالس ان ینهنیه قدر انهناء راکع قائمن. شما در حال قیام رکوع چند درجه خمیدگی داشت؟ به مقدار واجب اگر رکوع میکردی در حال قیام حدودا 40 درجه. ما البته درجه نگرفتیم، ولی حدودا 40 درجه. این مقدار از انحنا را در رکوع جلوسی هم حفظ کن. اولش در مستمسک میگن آقا چی میگید رکوع عرفی؟ صاحب جواهر مقدس اردبیلی، لابد وسطش هم محقق نراقی، هی میگید رکوع عرفی. کدوم رکوع عرفی؟ شارع برای رکوع قیامی وقتی حد ذکر میکنه چه مقدار چه درجه خم بشید، بعد که میگه یرکع و جالسن انصراف داره به همون درجه از انحناء واجب در رکوع قیامی. انصراف داره به این هم، ولذا واجب هست در حال رکوع جلوسی این مقداری منحنی بشید که در حال قیام به همون مقدار به همون درجه منحنی میشدید، مثلا 40 درجه. 90 درجه مستحب، 90 درجه است. ببینید جایی برسید که رؤوس اعصابتان روی رکبتن باشد و دن 40 درجه. حالا دعوا نکنید، نه طرف شما نه حرف ما، 42 درجه دیگه. حالا درجه که ما نگرفتیم که. این فرمایش های حکیم قبل از ایشان محقق همدانی هم فرموده، محقق همدانی هم اعتراض کرده به محقق مقدس اردبیلی و فاضل نراق، محقق نراقی و صاحب جواهر، گفته چیشی بگید عرفی؟ رکوع عرفی جه. وقتی شارع براش رکوع شریعت تعیین کرد در قیام ارکع جالسن هم منصرفه به همون. اصلا بعد فرموده اطلاقی اصلا نیست در ادله تا ما تمسک به اطلاق کنیم. شما میگید رکوع عرفی است، بعد میخواهید به اطلاق تمسک کنید. کدوم اطلاق؟ و اطلاق نداریم، نه اطلاقی داریم به او رجوع کنید و نه اگرم اطلاق داشته باشیم اطلاقش حفظ میشه با وجود انصرافه به همون حدی که در رکوع قائمن هست. احتمال سوم رو هم بگم. آیه سیستانی در شرح عروه فرمودن اقامت و صلب، یعنی اونقدر خم بشی که کمرت عرفاً راست بشه. چقدر؟ خیلی زیاده. خود ایشون هم توجه داره به اینکه خیلی زیاده، میگه یتحقق اقامت الصلح به تقریب الجبهه الی المسجد ولا یتیسر الا بانفصال الفخذین عن الساقین. باید عجزتو، مؤدبانه ایشون بیان کرده، عجزتو یعنی بگیم فخذینت و از ساقینت از پشت فاصله بدی، یعنی فخذینت رو بیاری بالا، عجزت رو بیاری بالا، عجزت رو بیاری بالا، اون وقت وجهت تقریبا موازی محل اون مهرت قرار میگیرد در سجود. و لا تقریب الجبهه الی المسجد، مسجد جبهه در نماز نشسته. ولا یتیسر، این میسور نیست، مگر این که فخذین را از عقب از ساقین جدا کنی، بالا بیاری. ولی تو شرع عروه حرفا نیست ها، تو شرع عروه اصلا هیچ یا تا حتی منهاج همون حد معروف رو ذکر کردن، همون حد معروف که این که به حدی برسد که یهازی وچهو رکبته، وچهش محاضی فوقانی با رکبته اینش بشه، همون حد مشهور. ایشون جواب اقامت الصلح رو چی میداخل؟ ایشون میگه اقامت الصلح در هر حالی واجبه، لابد همون اشکال ما ایشون بعدن پذیرفتن که اقامت الصلح انصراف داره به اعتدال در حال قیام یا در حال جلوس، اما اون اقامت الصلح در حال رکوع که میگن اون مستحبه و الا اقامت الصلح انصرافش راست قامت بودنه دیگه. اقامت الصلح یعنی راست قامتان تاریخ، اینه دیگه راست قامت. راست قامت بودن در حال قیامه، در حال جلوس راست قامت هست، اما در حال رکوع که اصلا رکوع ضد راست قامتی است. ولذا نمیشه به من لم یقن صلبه و فستلات فلا صلات له استدلال کنیم، برای اینکه باید انحناء در رکوع بعدی باشه که میگن اقامت الصلح کمرت کج نیست. آخه میشه در رکوع بگن کمرت کج نیست، قوس نداره، یعنی خمیدگیت صافه، یعنی صاف خمیدی، کمرت صافه، میشه اینقدر آدم خم بشه کمرش صاف بشه. ولی خب اعتدال ظاهرشی که اون مقداری که حالا ایستاده است یا نشسته است کل اونی که دیده میشه اعتدال داشته باشه. رکوع رو ضد اعتدال میدونم، عرف اینو میگه. بگذاریم. خب حالا به نظر ما همون مشهور درست میگن ان یهاز یا وجهو رکبته. چرا؟ برای اینکه تهدید شرعی در رکوع جلوسی نداریم. اجازه بدید اون گفتم اون عنایت خاصیه و عقم صلبک، اون قطعا مستحبه، چون اون اقامت و صلب به حدی است که یه قطره آب میریزن رو کمرش تکون نمیخوره، جا به جا نمیشه، اون نه با عنایت استعمال میشه. انصراف من لم یقل صلبه فی الصلات فلا صلات له. بعضی هم داشت قم و اقم صلبک، اصلا نه اقامت و صلب داشت که اعتدال در بدنت معتدل باشد در قیام و جلوس دیگه، ولی در رکوع که ضد اعتدال، انحنا ضد اعتداله. حالا به هر حال خدای سیستانی هم که با این فتواشون برگشتن دیگه، ما به نظر ما هم قول مشهور درسته. یه لحظه اجازه بدید. بله در رکوع قیامی هم همون حد مشهور رو میگن که ان یسل رؤوس و اصابه تسل رؤوس و اصابه الى رکبته، همون حد که آی خویی گفتن، ایشون هم همونو گفتن. اصلا به حرفی از چون اقامت و صلح در اونجا بیشتر از این حده. حالا اینه که تو تعلیق عروه های سیزانه هست اینه عرض شود خدمتتون که ما چرا میگیم قول مشهور درسته؟ واقعا اطلاق یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، محقق همدانی میگفت اطلاق نداریم. آخه چرا اطلاق نداریم؟ یرکع ارکع و اطلاق دیگه. بعد فرمود انصراف داره به اون رکوع قائما، چه انصرافی داره؟ آقا تو رکوع قائما فقه شیعه و فقه مشهور اهل سنت اینه که مطلق انحناء کافی نیست. از ابو حنیفه میگفت کافیه به اطلاق ارکعو تمسک میکرد. حالا تو رکوع قائما شاعر گفته ان تصل رؤوس اصابعه الى رکبته، خب این حد که در جلوس نیست، در جلوس که همینجور که نشستی دستات میرسه به رکبته، اینه چه انصرافی داره که در جلوس به همون حد انحناء در رکوع قائما انصرافی نداره. شک کم بکنیم ممکنه کسی بگه شبهه مفهومی رکوعه، اگه شک در تغییر شرعی میکنیم که اصل براءت داریم، اگه شک که در صدق رکوع عرفی هم بکنیم ظاهر مشهور اینه که براءت داریم دیگه، چون شبهه مفهومی است براءت جاری میکنیم از اون حد اکثر انحنا. ولیکن خب ما تو این براءت ها مشکل داریم، هم مشکل این که این عرفن گفتن افعل ما یصدق انه رکوع، دخالت نکرده شارع در حد رکوع عرفی و لذا براءت در جای جاری میشه که در جعل شرعی شک کنیم. شارع وقتی دخالت نمیکنه یعنی جعل شرعیش رفت رو ما یصدق علیه رکوع عرفی، شک در امتثال میشه. علاوه این که علم اجمالی درست میشه، براءت جاری میکنید از این که بیشتر از این در رکوع عرفی که مأمورون به معتبر نیست، این معارضه میکنه با براءت از این معارضه میکنه با براءت از مانعیت زیاده دیگه. اگر این مقدار رکوعه پس نباید تکرار کنید دیگه این رکوع را به همین مقدار. خب شک میکنیم آیا واجب است بیش از این رکوع بکنیم تا صدق کنند رکوع، یا واجب نیست بیش از این منحنی بشویم که اگر واجب نباشد بیش از این منحنی بشویم و رکوع عرفی بر این صادق است پس تکرار انحناء به جلوسی به همین مقدار هم مصداق زیاده در رکوع است و مبطل نماز است. حالا بگذاریم. خب رکوع عرفی خیلی کما محاذی رکبتینت بشه صورتت یه مقدار خم بشی محاذی میشه ها، محاذی فوقانی میگم نه محاذی افقی، محاذی عمودی، محاذی افقی که در الافضل ان یحاذی وجهه مسجده، اگه محاذی افقی یعنی خط افقی بکشی اونو حساب کنی که سرت میخوره به زمین، نه محاذی عمودیه یعنی محاذی فوقانی یعنی بالای سر رکبتینت قرار بگیره وجهت، خیلی زود حاصل میشه، کمتر از این سخت ما بگیم رکوع عرفی صدق میکنه. یه نکته عرض کنم آقای حکیم خب قبول نکرد این حد مشهور، درسته؟ قول دوم انتخاب کرد، گفت که اون درجه انحناء در رکوع قیامیش رو حفظ کنه، در رکوع جلوسی هم همون درجه باشه. ظاهرش اینه که بیش از محاذات وجه با رکبتین باید باشه، ظاهر کلامش اینه، چون حاشیه زده به عربه گفته این لازمه، صحابه میگه یهاز وجهه رکبته، ایشون گفته که بلکه باید به حدی منحنی بشود که در حال قیام منحنی میشود، اینجور فرموده. ولذا آی صد که حاشیه میزنه به منهاج آی حکیم میگه نه این حرف درست نیست، همون صدق عرفی کافیه و یجز ان یهاز یا وچهو رکبتای. بعد تو مستمسک که میرسیم اولش همینو فرموده به آی صاحب عرفه، ایراد گرفته گفته نه باید به حد درجه رکوع قیامی برسد، اگه 40 درجه انحنا داره در رکوع قیامی در حال جلوس هم همین 40 درجه انحنا رو داشته باشه. و در ادامه یه جمله ای فرموده که اون انحناء اقلیه در رکوع، اسمشو میذاره الانحناء، تعبیر اینجور میکنه میگه که ادنای انحناء رکوعی، نه اون افضل که اعلاست، ففل ادنا یهازی الوجه رکبته، در رکوع قیامی حد اقلی اون مقدار درجه رکوع رو بخوای حفظ کنی مثلا 40 درجه، همون 40 درجه رو در رکوع جلوسی مراعات کنی نتیجهش محاذات الوجه هست رکبته. خب پس چرا دعوا کردی با صاحب عروه؟ چرا حاشیه زدی به عروه؟ شما که نتیجه عملیت این بود که اینا یکی هن، در حال که روشن نیست اینا یکی باشن، ما هنوز برامون روشن نیست اینا یکی باشن. ایشون در حال که میگه یکیان قول صحابه رو ابطال کرده، میگه این قول ما متعین. یعنی بحث علمی میکنه تو حاشیه عروه. اولش که اینجور میگفت، یه لحظه، اولش میگفت که تعبیر آیه حکیم اولش خیلی این بود که یلزم و فیه الانحناء الخاص ولا بد فی رکوع الجالس من حصول ذلک المقدار من الانحناء ولا مجال للرجوع فیه للعرف. خب اینو زودتر بررسی میکرد ما رو راحت میکرد. به هر حال دقت بفرمایید، در ذکرا اینو بگم روش تأمل کنید، در ذکرا فرموده بعض عامه و بعض خاصه، دو راه پیشنهاد کردم برای رکوع جلوسی. یک راه اینه که شخص در حال رکوع قیامیش یه خطی بکشه از وجهش تا اینجور تعبیر عبارت رو بخونم براتون، ان ینهنیه حتی یسیر بالاضافت الالجالس المنتسب کراکه قائمن بالاضافت الالقائم المنتسب. قائمی که هنوز رکوع نکرده با قائمی که رکوع کرده چقدر انحراف داره، چقدر چند درجه انحراف داره، این چند درجه انحراف رو در حال جلوس هم حفظ کنه که این مستش. راه دوم اینه که این آقا در حال قیام وقتی رکوع میکرد نسبت وجهش با موضع سجود چجور بود، باید یه چوبی مثلا میذاشت رو پیشونی رو صورتش در حال رکوع قیامی و بعد اون طرف چوبم میرفت رو اون مهر، این چجوری وامیستاد، این چوبه اینجوری وامیستاد. حالام که در حال رکوع جلوسیه همون نسبت کجی چوب رو به مسجدش حفظ کنه. بعد تأمل بفرمایید، نیاز به توضیح بیشتر داره. بعد ببینیم آیه حکیم اینجا مطالب جالبی رو فرموده، انشالله فردا.